أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اشکالات وهابیت به مذهب غنی اهل بیت مسئله لعنه. اجازه بدید قبل از اینکه این شبهه رو تفصیل بدم، معنای لغوی لعن همونطور که در کتاب‌های لغت آمده همون نفرینه و علمای لغت تصریح می‌کنند اگر لعنت از طرف خود خدا باشه، یعنی خدا لعنت کنه، به معنی خشم و غضب در دنیا و عقوبت و عذاب در آخرت، که شخصی رو از رحمت و غفران الهی دور میکنه. و اگر لعنت از طرف غیر خدا باشه، یعنی ما لعنت بکنیم کسی رو، معناش درخواست و طلب این لعنت از طرف خداست که این کار رو خداوند متعال انجام بده. کسانی که در قرآن کریم به صراحت مورد لعن و نفرین قرار گرفتن بسیاری هستند که سعی کردم من اینها رو در قالب چندین دسته جمع‌آوری کنم. اولین گروهی که مورد لعن خدا واقع شدن کفار و مشرکینن و دومین گروهی که مورد لعن خدا واقع شدن یهودیان و اصحاب سبتن و سومین گروهی که مورد لعن قرار گرفتن پیمان شکنان با خدا و نقض کنندگان میثاق الهی هن و چهارمین گروهی که لعن شدن قاتل مؤمن و کسی که جان مؤمن رو بگیره و پنجمین گروهی که قرآن کریم اونها رو لعن کرده شیطانه و ششمین نفر ابولهبه، هفتمین نفر ایمان آورندگان به جبت و طاغوته، هشتمین نفر منافقین و منافقاته، نهمین نفر اذیت کنندگان خدا و پیامبر خداست که ما رو این گروه مکس خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد، و دهمین ظالمین و ستمگرانن، یازدهمین فساد کنندگان و مفسدین فی الارضن، و دوازدهمین گروه کتمان کنندگان آیات خدا، و سیزدهمین گروه رمی کنندگان مؤمنات، کسانی که به زنان مؤمنه نسبت ناروا میدن، و چهاردهمین گروه دروغگویانن، پونزدهمین گروه بنی امیه که همان شجره ملعونه در قرآن کریمن. اینا گروهی هستند که قرآن کریم مورد لعن قرار گرفته که 15 گروه رو من از قرآن استخراج کردم. در قرآن کریم موارد متعددی است که خداوند لعنت کردن رو از زبان پیامبرش بیان کرده. نکته اول در مسئله لعن، شما رسول اکرم رو قبول دارید؟ شما رسول اکرم رو قبول دارید اسوه حسن است؟ قبول دارید که کلامش وحیه؟ اگه رسول خدا لعن کنه حجت هست یا حجت نیست؟ این سوال ما از وهابیت میکنیم. شما به ما بگید ببینم قرآن کریم براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. اینجا براءت همون لعنه، و آذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. اینجا میبینیم که قرآن کریم بیان میکند که رسول اکرم لعن میکنه، چون معنای براءت یعنی کلمه لعن منحصر به کلمه لعن نیست، بلکه کلماتی همچون تبت، براءت و کلمات دیگه‌ای که در قرآن وارد شده به معنای لعن و نفرینه. پس وقتی رسول اکرم عده‌ای رو لعن کرد بر طبق قانون اسوه بودن رسول اکرم، بر طبق قانون این که رسول اکرم ما ینطق عن الهوا، شما از این مجموعه آیات و روایات و دلالت میکنه بر این که پیامبر اکرم به معنای لعن، به هر لفظی میخواد باشه، در هر حال ایشون هم لعن میکرده، خصوصا به صراحت خود قرآن کریم ما نمیتوانیم بیاییم مالع لعن بشیم. این اولین نکته است. کسانی که لعن رو منع کردن به این نکته توجه نکردن که قرآن کریم اولا لعن کرده و خود قرآن شهادت میده رسول الله لعن کرده و روایاتی که خود عامه از فحول علماشون در کتبشون ذکر کردن دلالت میکند رسول الله لعن کرده. شما لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، این قضیه تخلف عن جيش اسامه توسط اولی و دومی به صورت متواتر از فریقه نقل شده. برخی چنین میگن که پیامبر هرگز کسی رو لعن نکرده. خب ما تعجب میکنیم از کجا چنین علم و خلاصه قطعی رو پیدا کردند اینها؟ آیا واقعا به همه احادیث پیامبر مراجعه کردند؟ آیا قرآن کریم دلالت بر این امر میکند؟ در هر حال اجازه بدید برای اینکه حجت تمام بشه، چون دو آیه از آیات قرآن رو براتون بیان کردم که رسول اکرم هم لعن میکنه و یکیش این بود: براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. اینجا براءت به معنای لعنه. و همچنین و آذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بریء من المشركين و رسوله. باز اینجا اشاره میکند که رسول اکرم لعن میکنه. پس قرآن به اشاره به این مطلب کرد. و برگردیم به روایات عامه، متون مختلف عامه روایت دارد: لعن رسول الله من نظر الى فرج امرأة لا تحل له. پس لعن داشته، لعن رسول الله من احدث فی المدینه حدثا. و همچنین فرمود: لعن رسول الله عشره شارب الخمر. 10 نفر رو رسول اکرم لعن کرده، از جملش شارب خمر. لعن رسول الله الواصله والمستوصله، که همچنین داره لعن الله من جلس وسط الحلقه. رسول اکرم در مواطن مختلف لعن کرده. و اگر ما بخوایم این موارد لعن رو که در روایات وارد شده برای شما ذکر کنم، خودش چند جلد کتاب میشه. اجمالا این رو بدارید، هم قرآن کریم میگوید رسول خدا لعن میکنه، هم روایات عامه و روایات فریقین دلالت بر این امر میکنه، و هم آیه قرآن دلالت میکند ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت میکنن، خدا اونها رو لعنت میکنه، فی الدنیا و الاخره، خود خدا لعن میکنه. خود خدا کسی است که لعن میکند کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت میکنن. پس ببینید این آیه شریف دلالت بر این میکند که لعن وجود داره، از طرف خدا صادر شده، از طرف پیامبر صادر شده. هم روایات هم آیات دلالت بر این مطلب می کنند. آنچه که از این آیات به دست میاد، قسمتی از آیات قرآن رو براتون ذکر بکنم که وهابیت نیاد بگن ما لعن نداریم، وهابیت نیاد بگه آقا چرا لعن میکنی. ما لعن الهاممون از قرآنه، از روایات. مگه شما نمیگید که حسبنا کتاب الله؟ مگه نمیگید سنت رسول خدا؟ ما الان طبق سنت رسول خدا و طبق حسبنا کتاب الله میخواییم حرکت کنیم. اولین آیه شریفه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اونها که خدا و رسول خدا رو آزار میدن، خداوند اونان رو از رحمت خودش در دنیا و آخرت دور میسازه و برای اونها عذاب خارکننده ای آماده کرده. آزار خدا و پیامبر یکی از مصادیق لعنه. یعنی ای کسی که خدا و رسول خدا رو آزار داد موجب لعنه. از شما سوال میکنم، پیامبر این حدیث متواتر رو گفت یا نگفت؟ فاطمه بضعت منی من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله. دارید وهابیت تو بخاری و مسلم که بعد از قرآن این دوتا کتاب رو اصل میدونید؟ بله دارید. هم مسلم نقل کرده، هم بخاری نقل کرده، هم صحاحه دیگه نقل کرده که بله پیامبر فرمود فاطمه زهرا جگرگوشه منه. درسته شما یه چیز به دروغین اضافه کردید رو حدیث، جریان ازدواج امیرالمؤمنین با دختر ابی جهل رو که دروغ میگید، اون قضیه قضیه دروغیست، اما این حدیث نقلش متواتره بین الفریقین و شبهه‌ای نداره و مسلمه. خب بگید ببینم فاطمه زهرا آزار یافت یا نه، اذیت شد یا نشد. برای این که فقط من اشاره کنم که فاطمه زهرا سلام الله علیها آزار دید فقط جریان واقعه دار، غیر از جریانهای دیگه. فعلا واقعه هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از مسلمات در نزد عامه است، خود عامه نقل میکنه که اینا به خانه حضرت زهرا هجوم بردن، اونجا فاطمه زهرا پشت در آمد، بعد ندا دادن که فاطمه زهرا پشت دره، چه میخوای بکنی؟ دومی گفت و این آمده ام خانه و مافیها رو آتش بزنم. به این کتاب مراجعه کنید، روایات هجوم به خانه حضرت زهرا رو که سندشون هم تصحیح شده، یعنی بررسی شده، و در این کتاب سندی که از عامه وارد شده و بنا بر مبنای عامه این روایات صحیحه، روایات هجوم به خانه حضرت زهرا. بفرمایید ببینم حضرت زهرا به واسطه هجوم به خانه خودش ابراز ناراحتی کرد یا نه، گفت من ناراحتم یا نگفت، چگونه ناراحتی خود رو ابراز کرد. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه ناراحتی خود رو ابراز کرد. فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت وعاشت بعد النبی ستت اشهر. بفرمایید اون حدیث رو، فاطمه بضعت منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله رو بیاید بغل این حدیث قرار بدید. این حدیث رو صحیح بخاری جلد 3 صفحه 253 و کسان دیگر هم نقل کردن. آقا این روایت رو جناب مسند احمد جلد 1 صفحه 29 حدیث 26 و صحیح بخاری جلد 2 صفحه 504 نقل کرد. کدوم حدیث رو؟ فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. ناراحت بود فاطمه زهرا سلام الله علیها اصلا با اولی و دومی سخن نگفت دیگه. یا فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابابک و صلا علیها، اصلا اجازه نداد به ابابک که در تشییع جنازه بیاد و شبانه چرا دفن کرد امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو؟ مگر در مواطن مختلف نفرمود ان الله یغضب لغضبکی و یرضا لرضاکی؟ خب ما اینو نقل نکردیم، معجم کبیر نقل کرده، جلد یک صفحه 108، میزان الاعتدال نقل کرده، جلد دو صفحه 72، و همچنین منابع دیگر. فاطمه بضعه مني یریبنی ما ارابها و یؤذینی ما آذاها. فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون چه او رو ناراحت میکنه منو ناراحت میکنه و هر چه او رو آزار بده ما رو آزار داده. شما به صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد ابن حنبل مراجعه کنید، تمام این روایت ها هست. انما فاطمه بضعه مني فمن اغضبها فقد اغضبني. این روایت رو باز عامه نقل کرده، فاطمه بضعه مني من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله. این روایت متواتر وارد شده و علمای بزرگ عامه او رو نقل کردن. حالا بفرمایید ببینم به خانه حضرت هجوم بردن؟ بله، روایات متعدد دلالت بر این می کند. من نمیخوام دوباره وارد تفصیل واقعه در بشم، کافیه این رو بدانید این روایت به 5 طریق وارد شده که ابابک پشیمانی خودش رو از هجوم به خانه حضرت زهرا بیان کرده. فودت تو انی لم اکن اکشف بیت فاطمه و ترکته. این آخر عمرش این حرفا رو میزد که ای کاش من به خانه حضرت زهرا هجوم نمی بردم. و در هر حال فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آزار نمی دادم. من احادیث فراوانی رو در این کتاب هجوم به خانه حضرت آوردم که اگه بخوام این روایات رو خدمتتون عرض کنم وقتمون گرفته میشه. حواله میکنم دوستان مراجعه کنن به این کتاب و منابع دیگر که روایاتی که اعتراف میکند عامه هجوم بردن به خانه حضرت زهرا، اون روایات رو ببینن. و دومین آیه‌ای که ذکر می‌کنم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعده ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خدا لعن کرده، پس لعن هست. آیه قرآن اینو میگه، کسانی که دلائل روشن و فسیله هدایتی رو که نازل کردیم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنن، خدا اونها رو لعنت میکنه. وهابیت شما مراجعه کنید به مفسرین بزرگتون. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. ذیل این آیه شریفه مفسرین شما چی گفتن؟ حدیث غدیر خم رو آوردن و اعتراف میکنن که این آیه شریفه در غدیر خم نازل شده. بعد آخرش که میبینن گیر میفتن میگن پیامبر اینو گفت میخواست بگه امیرالمومنین رو دوست دارم، در صورت که این نیست، اینا غصب خلافت کردن. اون چه که حق بود پنهان کردن، یعنی مصداق این آیه شریفه، کسانی که دلائل روشن و وسیله هدایتی که نازل کرده ایم بعد از اون که در کتاب برای مردم بیان کردیم، یا رسول الله بیان کن، رسول خدا بیان کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتببت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینو کتمان کردن، اینو از معنای اصلیش انحراف دادن. و خود رسول الله اون روزی که همه جمع شده بودن، حدیث قرطاس رو میگم وهابیت، این حدیث قرطاس رو هم شما نقل کردید هم ما. حدیث قرطاس مشهوره که پیامبر اکرم آخرین لحظات درخواست قلم و کاغذ کرد و فرمود یه چیزی رو براتون بنویسم، لن تضلوا ابدا. ما از شما سوال میکنیم چی پیامبر میخواست بنویسه؟ بعد دومی چی گفت؟ چرا جلسه رو به هم زد؟ آخرش پیامبر چی گفت؟ قومو عنی، همشون رو بیرون کرد. هست یا نیست؟ پس تخلف صورت گرفته و پیامبر غضبناک شده. این موردشه دیگه. پیامبر بگه بلند شید، از جلو من برید، تنازع نکنید، یعنی من راضی نیستم از شما. بعد جالب اینه، در همون مجلس پیامبری که کلامش وحیه، این دومی که شما لعنشو جایز نمیدونید، گفت ان الرجل لیحجر. پیامبر داره هزیوم میگه. خب این پیامبر داره هزیوم میگه، آیا پیامبری که اسوه است، پیامبری که ما ینطق عن الهوا، مزدش اینه؟ اذیت کردن رسول خدا هست یا نه؟ این کلمه اینو میخواستم، حتما اذیت کردن رسول خداست. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. و همچنین آیه شریفه سومی که دلالت بر لعن میکند و مشروعیت لعن، آیه 161 سوره بقره است، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. دیگه توبه هم ندارن، یعنی هم دنیا هم آخرت مورد لعنتن. کسانی که کافر شدن و بر کفر اصرار ورزیدن و در حال کفر مردن، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان خواهد بود. این لعن منهج قرآنیه. شما از کجا آوردید که لعن جایز نیست؟ از کجا آوردید که لعن صحابه جایز نیست؟ آقا کسی که جلو امام زمانش ایستاد، جنگ جمر رو ایجاد کرد، خون ریخ، حق رو کتمان کرد، در هر حال دو طرف که حق نمیشن، یا این حق یا اون حق، یا اون باطل یا اون باطل. خدا میگه اینایی که حق رو کتمان میکنن، لعنت خدا بر آنها باد. شما چرا کلام خدا رو مد نظر نمیگیرید؟ خلاف قرآن کلام میگید. اما آیه دیگر که دلالت بر این امر میکنه که لعن منهج قرآنی داره و خداوند متعال لعن کرده است، سوره آل عمران آیه 86 تا 88، کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. میفرماد چگونه خداوند جمعیتی رو هدایت میکند که بعد از ایمان آورندگانش کافر شدند، یعنی کافر بودند، ایمان آوردن بعد کافر شدند، و بعد از این که گواهی به حقانیت رسول دادن و پس از آمدن نشانهای روشن بر آنها، و خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. اجازه بدید فقط یه مورد دیگه که خود عامه لعن کردند و این دلیل بر بطلان نظریه وهابیت، لعن یزیده که اینها در مباطن مختلف نقل کردن لعن یزید رو. آلوسی گفته هر کس که یزید را به خاطر قتل امام حسین علیه السلام گناهکار نداند و لعن کرده را او را جایز نداند، سزاوار است که او را در ردیف یاران یزید برشمریم. به نظر من یزید پلید به پیامبر ایمان نیاورده بود، جنایاتی که بر امام علیه السلام و خاندان و اصحابش روا داشت دلیل بر عدم اسلام اوست. آلوسی این مطلب رو نقل کرده. عبدالباقی افندی عمری موصلی با سرودن شعری درباره لعن یزید میگه: من یزید را بسیار لعن میکنم. معنای شعرش اینه: هر روز در طول زندگی خیش بدترین لعنتها را بر او بفرستید. و همچنین تفتازانی میگه: حق این است که رضایت یزید به قتل حسین و اهانت او به اهل بیت متواتر معنوی است. ما در عدم ایمان او شک نداریم. لعنت الله علی و علی انصاری و علی اعوانی. شوکانی در خصوص برخی از دانشمندان اهل سنت که لعن یزید رو جایز نمیدونن و معتقد به جنایت یزید و ظلم حسین هستن مینویسه: برخی از دانشمندان تندرو بر این باورند که حسین فرزند پیامبر نسبت به یزید شرابخوار و مست ظلم کرد و احترام او و دین را زیر پا گذاشت. لعنت خدا بر این دسته از دانشمندان. انسان از گفتار سخیف آنها تعجب می کند و تنش می لرزد. و ها کذا در منابع روایی عامه لعن بر یزید به صورت گوناگون در کتبشون وارد شده. مراجعه شود به کتب عامه تا یقین بشه که لعن وجود داشته. وهابیت برای اینکه ما ظالمین بر خداوند متعال و اهل بیت رو لعن میکنیم و لعن ما روی مبانی قرآنیه، اینا به خشم میان چون با اهل بیت دشمنی دارن، لذا لعن رو ممنوع کردن. تا انشالله ادامه مباحثمون در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.